سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله قاضی هستم و برنامه امروزمون رو با شرکت دو تا از رفیق شهین نوایی و رفیق میلا مسافر انجام میدیم براتون. البته باید اشاره بکنم که سال جدید شمسی مصادف بود با آغاز قرن شمسی جدید سال 1401، اما خب دقیقا یک قرن مبارزه زنان در دوره‌های مختلف تاریخی برای دستیابی به حقوق برابر با مردان، با اون حقوقی که در حقیقت مردان نوشتند و برای زنان قائل شدند، در همه زمینه‌ها در برابرمون داریم. سالی که پشت سر گذاشتیم سال پرتحولی در سپهر سیاسی جامعه‌مون بود که ردپای تبعیض علیه زنان و جنبش زنان برای مقابله با این آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی رو به طور برجسته‌ای خودش رو نشون داده. تشکل‌های زنان در خارج از کشور به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن با شرکت فعالین زن به بخشی از تبعیضات علیه زنان در جمهوری اسلامی پرداخته. روز اول ماه مه روز جهانی طبقه کارگر نیست در فاصله خیلی کوتاهی از امروز هستش و به همین دلیل برانیم که اگر بخوایم به شکل نمادی مطرح بکنیم، پلی بین 8 مارس و اول ماه مه در حقیقت بین جنبش پرجوش زنان و جنبش کارگری برقرار بکنیم. این گفتگو رو همونطور که خدمتتون عرض کردم با دو تن از رفقای زن فعال سوسیالیست و کنشگر عرصه حقوق زنان، رفیق شهین نبایی و میلا مسافر شروع میکنیم. ضمن سلام به هر دوی این رفقا که همیشه در عرصه مبارزات زنان نقش فعالی داشتن، فکر میکنم که بد نباشه که نگاهی به مهمترین رویدادهای عرصه زنان در سالی که گذشت بیندازیم بین سالی که گذشت و سالی که پیش رو داریم. به همین دلیل پیشنهاد میکنم که با رفیق شهین نبایی شروع کنم. رفیق شهین، یکی از مشکلاتی که جمهوری اسلامی در مبارزه با پدیده کم حجابی، بد حجابی البته به قول جمهوری اسلامی و بی حجابی رو به گسترش در کشور توسط زنان ایران بوده که علارغم ایجاد دستگاه‌های متعدد کنترل که تعداد اونا شاید از 20 هم عبور کرده باشه، هنوز رژیم جمهوری قادر به تحمیل حجاب اونطوری که خواسته و میخواست نشده. اما مقاومت درخشان زنان ایران که مبارزه با حجاب اجباری رو به آتش فشانی در زیر پای جمهوری اسلامی مبدل کردن و به خصوص اون پدیده دختران میدان انقلاب یکی از فرازهای مهم این مبارزه بوده. رژیم جمهوری اسلامی همچنان با اصرار مبارزه برای تحمیل حجاب و پوشش اسلامی داره فشار خودش رو میاره. سوال اینه که آیا تلاش برای تحمیل حجاب اجباری یک مبارزه مرگ و زندگیه واقعا برای جمهوری اسلامی؟ و زنان ایران که چند دهه درگیر این مبارزه بودن، نیرویی هستن که در پیشاپیش مبارزه برای از میان برداشتن جمهوری اسلامی قرار گرفته باشن؟ آیا توازن قوا در این مبارزه الان چجوریه؟ دستاوردهای زنان و ملزومات این مبارزه برای بلند شدنش چه چیزایی هستن؟ بفرمایید.
با سلام به شما و تشکر از اینکه این فرصت رو دادین برای اینکه در اینجا باشم و با شما گفتگو بنشینم. با سلام به بینندگانی که این برنامه رو میبینن و امیدوارم که ما بتونیم امروز در زمینه مطرح میکنین بحث و با گفتگوی سازنده رو داشته باشیم با هم. موضوعی که شما مطرح کردین در مورد حجاب و در حقیقت موقعیت و مبارزات که زنها کردن در این مورد، خودتون بهش اشاره کردین و مسئله خیلی مهم میرم مطرح کردین، مسئله دختران انقلاب مطرح کردین که از اون زمان در حقیقت یک ارتقای به اصطلاح بیشتر این مبارزه پیدا کرده، یک گام، نه تنها یک گام، به نظر من اصولا یک مرحله به پیش بوده این مبارزه و نشان دهنده این بود که در سطوح مختلف زنان به هیچ وجه منتظر این نیستن که قانون عوض بشه، بلکه خودشون قانون رو زیر پا گذاشتن و در همه جا، یعنی این مبارزاتشون باعث این شده که بسیاری از در بسیاری از مکانها و جاها جایگاه خودشون رو باز کنن و با اون و با به هر حال این خشونتی که اون جامعه مرد سالار به هر حال دین مدار داره تحمیل میکنه با اون به خوبی برخورد کردن، نترسیدن، در تمام هزینه خیلی زیادی دادن، زنان زندان رفتن، شلاق خوردن، اسید بهشون پاشن، خشونت آمیزترین نوع برخوردها رو به یک انسانی در جمهوری اسلامی نسبت به حجاب زنان انجام دادن، ولی زنان هرگز عقب ننشستن، همچنان ادامه دادن، اومدن افشاگری کردن و تونستن فضاهای زیادی رو از آن خودشون بکنن و این با این مبارزه اینها منتظر تغییر قانون نشدن، بلکه قانون رو زیر پا گذاشتن و خیلی به هر حال در جاهایی به طور رادیکال مسائل مهمتری را مطرح کردن، چون که به هر حال حجاب یک نمونه از این سرکوب به خصوص خشن دولتی هست، سیستم پدر مرد سالار دین سالار این یکی از نمادهاشه و هر از گاهی هم ما میبینیم که این هی بالا پایین میشه، در موارد خیلی مختلفی میبینیم که اینو حکومت خیلی روش فشار بیشتری میگذاره، در مواردی نمیگذاره، اما این که جمهوری اسلامی واقعیتش آیا میتونه بدون این فشارها و بدون به اصطلاح حجاب اجباری وجود داشته باشه یا نداشته باشه، یک بحثی هستش که من نمیتونم در موردش واقعا پیشگویی بکنم، اما هیچ بعیدم نمیدونم که همه مبارزات باعث این بشه که این حکومت یه عقب نشینی هم بکنه، بستگی به این داره که در چه مواردی هست، یه جاهایی تسلیم بشه، یه جاهایی به هر حال میبینیم این بازی رو در بخشای مختلف شون، مثلا یکی میاد همین اخیراً در تلویزیون ایران یکی از برنامه‌هاشون این مسئله رو مطرح کردن که خب این مسئله بهتره که وقتی 70% جمعیت مخالف هستن و خودشون اقرار میکنن این که حتی کسانی که محجبه هستن با این اجبار مخالفت دارن، خب پس بهتره که ما هم گوش بکنیم و یه خود عقب نشینی بکنیم، این نشون دهنده این استش که خب اینا از این تهاجمی که بهشون شده، این مبارزات که زنا کردن، اونا میبینن که به هیچ نتیجه نرسیدن که هیچی، بلکه مرتباً هی باعث پیشرفت بیشتری در داخل جامعه شده، این خواستای دموکراتیک و زنها تنها نیستن که در مسئله حجاب مطرح کردن، در مورد مسئله مسئله خانوادگی مطرح کردن، در مورد بسیار از حقوق فردی دیگه‌شون مطرح کردن، در مورد و مبارزاتشون تونسته که دستاوردهایی رو داشته باشه، باعث عقب نشینی سیستم شده، در مورد تحصیل زنان، در مورد رفتن زنان به ورزشگاه ها، در انواع مختلف که الان اینجا جاش نیست بتونیم راجع به همین رو برخورد بکنیم، اما من هیچ بعید نمیدونم این رو که از یک سیستمی که هزاران چرخ و چیز میزنه برای اینکه بر سر جاش بمونه، یه زمانی هم بیاد یک، چون این یکی از بحثایی که من از بیرون شنیدم از اینجا بردوان که میتونه، آیا میتونه تغییر بده یا نده، بده، ولی هیچ تغییر ماهیت نداده این رژیم، یعنی کسی اون رو نمیپذیره به خاطر اینکه اگر عقب نشینی کرد، مثلا آمد گفتش که جمهوری که حجاب زنان حالا از این شدت بیرون بیاریم بذاریم، خب حالا اما اگر روش بگذاریم، این بحثایی هستش که هر از گاهی در داخل این حکومت مطرح شده و خوشبختانه زنان ایران نشان دادن که بسیار هوشیارن و در موارد مختلف الان مسائل مهم، مسائل تنها حجاب نیست، حجاب گفتم طوری گفتم خب یک سمبل مبارزاتشون بوده، ولی مسائل حقوق فردی زنان مطرح، مسائل حقوق خانواده مطرحه، مسائل بسیار زیادی، تحصیل بچه ها، دختر بچه ها مطرحه و در زمینه های خیلی مختلفی ما میبینیم که این خواست ها همچنان عنوان شده. مسئله آزارهای جنسی جنسیتی، مسئله اصولا فشاری که به جامعه کویر داره میاد، اینا همه مسئله که زنان هم بهش پرداختن در داخل اون جامعه و این اهمیتش از این زاویه هستش که به هر حال ما بدونیم که در توازن قوا، مسئله که شما مطرح کردیم، در این مبارزه که در پیش هست، خب زنان نشان دادن که پیش رو هستن تو این، به نظر من ما شکی نداریم. اما این که خب این زنان هم که همشون یکسان نیستن، که بعضی از زنان ممکنه که تا اونجا پیش برن که بگن خب حالا اگر حجاب رو قبول کردن و مثلا قانون خانواده هم قبول کردن، خب ما میپذیریم این زنان در جایگاه‌های مختلف و هر حال طبقاتی و رابطه با حکومت قرار گرفتن، ادهشون نه، مبارزه ادامه پیدا میکنه. بنابراین به عنوانی که در کل از زنان ایران بخوایم حرف بزنیم، مسئله به هر حال ممکنی نیست، بلکه اونا رو باید هر زنی را در جایگاه خودش دید و اینکه تا چقدر تا چه حد از مبارزه پیش میره. اینا چیزایی هستش که بستگی داره. اما در این مرحله برای حقوق فردی، برای حقوق جنسی جنسیتی، در حقیقت آزارها و کمبودهایی که در داخل اون جامعه به شکل خیلی شدیدی وجود داره، آزارهایی که در حقیقت دارن این بخش از جامعه، 50% جامعه دارن میبینن، چیزی رو که مطرح میکنه این استش که اونا نشون دادن که پیش رو هستن، جایگاه خیلی مشخصی رو در این جنبش دارن، اما از طرف دیگه هم این رو نشان دادن که خب مردهای اون جامعه، اونها هم باید به مبارزه بکشن. یعنی مبارزات زنان اینقدر که پیش رفته باعث این شده که آزادی هایی برای جوانان و مملکت هم به دست بیاد و میبینیم که خب در این رابطه این زنان خیلی جایگاه ویژه رو پیدا میکنن و نمیتونه هر تغییری در اون جامعه قرار شده انجام بگیره. زنان دیدیم که در همه جنبش ها در صفحه اول قرار گرفتن و این اهمیتش از این زاویه هست و اینا به هم پیوسته است. این صحبت ها رو کردن برای که اینا رو نمیشه واقعا از هم جدا کرد و تنها اینو دید یا اونو دید، بلکه اینا با هم یه پیوستی دارن، اما نماد بیرونیش همچنان در طی این 40 سال گذشته به خصوص مسئله حجاب بوده.
بله شما کاملا درست میگید و به درستی هم به مسائل مختلف اشاره کردید که به همدیگه مربوط میشن و خیلی ازتون ممنونم. اجازه بدید در دنباله این مسئله با رفیق میلا موضوع جوانی جمعیت رو که اخیراً بعد از تشکیل دولت رئیسی پیش اومده با ایشون در میون بذارم. رفیق میلا، در سال گذشته بعد از اینکه خب به هر حال دولت یا رژیم اسلامی تصمیم گرفت که یک دستسازی قدرت رو انجام بده، رئیسی رو مسئول قوه مجریه کرد و بلافاصله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو مجلس شورای اسلامی تصویب کرد. بعد از این تصویب دولت جدید برای اجرا به وزارتخونه ها به خصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد این قانون رو. طبیعتاً یکی از سبقات این قانون منع همه خدمات مربوط به جلوگیری از بارداری، ممنوعیت قرص‌های ضد بارداری و منع شدید سقط جنین بود. یعنی در حقیقت اون سیستمی که به اسم تنظیم خانواده از 50-60 سال پیش شاید در ایران شروع شده بود رو به طرق مختلف سعی کرد ببنده و حتی به پزشکانی که اقدام به سقط جنین میکنن رو بهشون اختار کرد که متهم میشه به مفسد فی الارض و به هر حال این سیاست های غیر انسانی و شاید بشه گفت عهد حجری رو میخواد بر جامعه ما مسلط بکنه. برای زنان ایرانی شما فکر میکنید این طرحی که اینا به اصطلاح بهش میگن جوانی جمعیت، این رو چطوری ارزیابی میکنید و عواقب و تبعاتش برای زنان و کودکای ما چیه؟ کدوم طبقات جامعه بیشترین هزینه رو توی این تبعیض باید بپردازن؟
من هم سلام میکنم به شما، سلام میکنم به رفیق عزیزم شاهین جان و سلام میکنم به بینندگان و شنوندگان تلویزیون راه کارگر و ممنون که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. بله، من در ادامه صحبت‌های درستی که شاهین در رابطه با تلاش‌های 43 ساله رژیم برای تحکیم موقعیت در واقع فرودست زنان، برای اینکه روابط پدر مرد سالار رو در جامعه حاکم بکنه تلاش کرده، میخوام بگم که این قانونی هم که به اسم به اصطلاح بهش میگن قانون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده یا صیانت از خانواده، که در توسط رئیسی قاتل که باید گفت که حتما پسوند جنایتکار و عضو کمیسیون مرگ که عامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 هست رو باید ذکر کرد، تلاش این دولت بر در این هستش که در واقع اون الگوی سنتی، آن چیزی رو که نظام دینی از زنان داره در جامعه در واقع در تثبیت بکنه و این رو با توجه به سطح مبارزه و مقاومت زنان و دستاوردهایی که تاکنون در عرصه مبارزه علیه تبعیضات جنسیتی زنها موفق شدن به دست بیارن، لااقل رژیم رو در بسیاری از حوزه ها به عقب نشینی برگردونن، تلاش اینه که این دستاوردها رو از زنها بگیرن و زنها رو به موقعیت زن خانه‌دار، زن مادر، همسر، مسئول مراقبت از خانه مبدل بکنن. یک واقعیت هم وجود داره که رشد جمعیت در ایران رشد تز داره، رو به پایین داره، نزولی داره و رشد جمعیت در سال گذشته چیزی در حدود 0.7% بوده که دلایلش رو باید به بررسی نشست. ما میدونیم که زنان یکی از عواملی که زنان تن به ازدواج نمیدن، که البته این طرح صیانت در واقع دفاع از نهاد خانواده مقدس هست که رژیم در واقع پی داره، اینه که زنها بر اساس قوانین زن ستیز که اونها رو از همه حقوق در نهاد خانواده محروم کرده، یک امتناع از ازدواج در سطح جامعه وجود داره که اون معروف به ازدواج‌های سفیده. عامل دوم مسئله فقر جوانان جامعه، اصلاً به مسئله ازدواج نمیتونن فکر کنن چون به خاطر هزینه های زیادی. این بحران های اقتصادی و معیشتی ایران چیز کمی نیست، بحران مسکن چیز کمی نیست، یعنی این چیزهایی که برای بسیاری از جوانان هم در ذهن دست نیافتنیه. منتها اینی که شما گفتید، خب اقشار متوسط جامعه میتونن برای خودشون راه حلایی پیدا بکنن که بتونن به بقای خودشون ادامه بدن، اما آنچه را که ما در اقشار فقیر جامعه، در طبقات فرودست، طبقه کارگر و زنان مزدبگیر یا خانواده های مزدبگیر میبینیم چیز دیگری است. در نتیجه رژیم برای ترغیب به بچه دار شدن، در واقع در کنار این قانون که انقدر براش اهمیت داره که مسئله سقط جنین رو جرم انگاری کرده تا حد مفسد فلعرض بودن و مجازات اعدام براش تعیین کرده، یعنی باید ببینیم که این قضیه یعنی موقعیت زن به رفتن اون موقعیت فروده است چقدر برای این رژیم اهمیت داره از یه زاویه است، ولی از یک زاویه مسئله فقر رو باید بررسی کرد که برای این کار رژیم دست به ترغیب اقتصادی خانواده ها زده، برای اینکه فرزندانشون رو دخترانشون رو مزوج کنن به ازدواج در بیارن شوهر بدن، و باید ببینیم که اثرات و آسیب هایی رو که این قانون در کلیت میذاره بر کدوم اقشار جامعه است. در برای این کار باید یک نگاهی به آمار زاد و ولد در سال گذشته بیاندازیم. ما متاسفانه وقتی به آمار نگاه میکنیم میبینیم که حدود 1500 کودک توسط کودک همسرانی به دنیا آمده، یعنی توسط دخترانی دنیا آمده که طبق قوانین اسلامی در واقع به فحشا مجبور شدن. این ازدواج در واقع ازدواج نیست، این فحشاست، یعنی سپردن تن دختر کودکان به روابط ازدواجی که دختران 10 تا 14 ساله که 1500 کودک در این دوره در سال گذشته در سال 1400 به دنیا آوردن. غیر از اون موارد و آماری که طبق سیغه و یا جاهایی که اصلا این ازدواج ها ثبت نمیشه، گفته میشه که این ازدواج ها در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان بیشتر صورت گرفته، ولی ما میدونیم که این ازدواج ها در مناطقی که حاشیه نشین هستن، فقر بیشتر دارن، مسائل ایدئولوژیک اسلامی تسلط بیشتری در روابط اون مرد سالار اون جامعه وجود داره انجام میشه، و قربانیان در واقع این طرح سیانت و این طرح جوانی جامعه کودکان هستند که اون سیل آسیب دیده خانواده هاشون رو تکرار میکنن. و مسئله زنان که آمار طلاق هم در بین اینها خیلی بالاست، یعنی دخترانی که زندگی عادیشون رو نکردن، یعنی از آموزش محروم بودن، از یک زندگی انسانی محروم بودن، امکان این که رشد و تکامل پیدا بکنن به عنوان یک زن، اصلا ببینن در زندگی چی میخوان، زندگی رو چه جوری میبینن، تبدیل به همسر و مادر میشن، دچار آسیب‌های جسمی و روانی بسیاری میشن. این زنها آمال بیشترین خشونت ها در جامعه قرار دارن. ما به سمن میخوام که بر روی سرنوشت دو دختری که در سال گذشته قربانی قتل ناموسی شدن، در واقع کودک همسرانی که قربانی شدن، قربانی همین قوانین در واقع پدر سالار دین مدار سرمایه مدار جمهوری اسلامی که قربانیانشو از که قربانیان اون بیشتر که بیشتر زن هستن و دختر بچه ها اشاره بکنم، سرنوشت مبینا دختری که شوهرش روحانی بود در لرستان و دختری که در 14 سالگی به دست شوهرش به قتل رسید برای اینکه فکر میکرده اون روابط خارج از زناشویی داره، یعنی و منا حیدری، یعنی وحشیانه ترین شکل کشتن یک انسان رو ما شاهدیم و میبینیم که این قتل‌های ناموسی که ریشه در فقر داره هم در جامعه ابعاد بیشتری پیدا کرده. طبق گزارش در واقع سایت بیدارزنی در سال گذشته 365 و یا یه آماری بالای 400 زن و دختر قربانی قتل‌های ناموسی شدن. به هر حال منا حیدری در 12 سالگی به شوهر داده میشه، به پسر عمو شوهرش میدن، در 14 سالگی فرزندش رو به دنیا میاره، دختری که نمیدونسته و میخواسته طلاق بگیره، قوانین ارتجایی و زن ستیز به این دختر امکان ندادن که از اون زندگی، از اون روابط در واقع روابط سرکوبگر خارج بشه، از اون سلطه مرد سالاری خودش رو خارج بکنه، یک زندگی دیگری رو شروع بکنه، مجبور میشه، بهش این اجازه رو پیدا نمیکنه، از ایران فرار میکنه، پدرش این رو به قتلگاهش میاره، پدرش باز میگردونه اون رو به خونه همسری که اون رو گردن میزنه، به پجی ترین شکلی منا کشته میشه و در واقع اینا قربانیان قوانین تبعیض جنسیتی و جنسیت زده جمهوری اسلامی هست. من میخوام بگم که اتفاقا تمامی اشکال ستمی که در این ساختار دین مدار دین سالار سرمایه سالار بر زنان میره، هیچ کدومشون بی ارتباط با هم دیگه نیست. تبعیض جنسیتی جدا از تبعیض طبقاتی نیست، اصلا جدا از ستم طبقاتی نیست، جدا از ستم اتنیکی نیست که بر زنان ما در کردستان، در بلوچستان، در خوزستان میره، جدا از اون ستمی نیست که زنان مهاجر افغانستان با در ایران با اون دست و پنجه نرم میکنن. یعنی ما نمیتونیم و اون ستمی که بر زنان جامعه کلن جامعه کویر ایران و زنان این جامعه میره، تا زمانی که تا جنبش زنان، گرایش های درون مختلف این جنبش که به نظر من جنبش زنان یکی از عدالت خواهانه ترین جنبش هاست و یکی از جنبش هایی که علیه انواع خشونت ها، چه خشونت بر علیه زنان، چه خشونت های سیاسی و عمومی از جنگ و اشکال مختلفش هست، تا این ستم، تا ما به عنوان علیه همه این اشکال ستم مبارزه نکنیم، ستم جنسیتی رو ما در واقع موفق نمیشیم به برابری جنسیتی دست پیدا بکنیم. بنابراین من این رو به نظر خودم رو به عنوان یکی از اعضای این جنبش زنان میگم و بنا به تجربه زیستی خودم، با توجه به تجربه‌ای که از کشور ایران داریم، با توجه به تجربه‌ای که از وضعیت زنان در اینجا در جهان داریم، میدونیم که حتی در جوامعی که به برابری جنسیتی نسبی دست پیدا کردن، در دو سال اخیر در دوران پاندمی کرونا ما دیدیم که بیکاری، بیکار شدن زنان، خشونت علیه زنان و در واقع تبدیل زنان به عناصر، به اون الگوی زن خانه‌دار، مسئول مراقبت و بهداشت خانواده، یعنی اینها رو ما به وضوح داریم میبینیم. ما رشد پوپولیسم و رشد زن ستیزی و بنیادگرایی رو میبینیم که آماج حملش اتفاقا علیه زنانه. همین امروز یک خبر بود در رابطه با اینکه فرماندار فلوریدا قانون سقط جنین رو در همه مراحل، حتی زنی که مورد تجاوز قرار بده هم ممنوع کرده و مجازات ده سال و جریمه نقدی بسیار بالا تعیین کرده. ما باید ببینیم که در واقع نابرابری جنسیتی علیه زنان یک پدیده جهانیه و تا دست به ریشه ها نزنیم، تا اون بنیادهای در واقع، تا اون مناسباتی رو که این نابرابری ها رو بازتولید میکنه در همه اشکال ستم بر زنان، ما به این برابری دست پیدا نمیکنیم و نمیتونیم بدون همبستگی بین المللی با سایر زنان جهان که در واقع پشتیبانی از زنان کشورهای مثل کشور ایران، افغانستان هست و درسگیری از تجربیات هم دیگه موفق به اون چیزی نمیشیم که ما لااقل در ایران بیش از 100 ساله برای این برابری جنسیتی مبارزه میکنیم، برای برابری زن و مرد مبارزه میکنیم و بیش از 43 ساله که زنان ایران برای اون مبارزه میکنن.
مرسی، خیلی ازتون ممنونم با صحبتایی که شما کردید، هرچند که هم تاریخی و هم با آمار و ارقام همراه بود. من فکر میکنم که بعد از شنیدن صحبتای شما به جای تأسف خوردن و یا دامان غم در برگرفتن، تنها راهش مبارزه اساسی با این نوع سیستمه که خب در درجه اول سرمایه‌داری جهانی مسئولشه و بعد در مورد کشور خودمون دولت اسلامی سرمایه‌دار. و شاید باز میگم به جای دامن غم برگرفتن بهتر باشه که زنان و مردان همه با هم همدیگه رو ببینن، تشکیل گروه و تشکیلات و سازمان بدن و همه با هم بر علیه این رژیم ماقبل تاریخی مبارزه بکنن. رفیق شاهین، با توجه به صحبتهایی که رفیق میلا کرد و یه مقدار زیادی از آماری رو که آخرین آماری که وجود داره رو اعلام کرد، من میخوام همین مسئله رو با شما در میون بذارم. البته این تهاجمی که به حقوق زنان میشه در گسترش کودک همسری، همینطور که رفیق میلا هم اشاره کرد، آمار منتشر شده توسط ثبت احوال و مرکز آمار ایران نشون میده که افزایش قابل ملاحظه‌ای در کودک همسری، کودک مادری، کودک پدری و همینطور در طلاق در سنین 10 تا 14 سال، سنین رده سنی 15 تا 19 سال نسبت به سال قبل به وجود اومده. برای مثال آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در بهار سال گذشته افزایش 32% نسبت به سال قبل از خودش رو داره نشون میده. تولد 15355 کودک از مادران کم سن و سال و 674 کودک از پدران کم سن و سال زیر 19 سال یا بین 15 تا 19 سال توسط این مراکز اعلام شده. میدونیم که این آمار خود جمهوری اسلامیه و در واقعیت حتی میتونه از اینم بیشتر باشه. بعضی از کارشناسان اعلام میکنن که حتی اعطای وام تشویق ازدواج وجود داره که اون خودش میتونه به اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با رفیق میلا در بین گذاشتم میتونه این قضیه رو تشدید بکنه. شما این قضیه رو چجوری میبینید و این تغییر آمار و این تشویق به ازدواج دختران و پسران کم سن و سال رو تحت لوای جوانی جمعیت، آیا فکر میکنید که به کجا میرسه این قضیه؟
مرسی. من فکر کنم میلای عزیز به خوبی مسئله رو باز کرد و مسئله ریشه این قضیه رو نشون داد در حقیقت و از راجبش صحبت کرد که این مسئله هست. ولی نکته که اهمیت داره باید بهش توجه بکنیم این استش که این حکومت سن ازدواج رو گذاشت برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال که تازه خودش سن کودکیه. ولی وقتی که آمار خود این جنایتگران نشان میده که مادر کودکی بین 10 الی 14 سال هست، یعنی تجاوز به دختر بچه ها از سنین 7-8 سالگی حداقل شروع شده و این نشان دهنده عمق فاجعه است که در اون جامعه داره میگذره. و این آمار وقتی که نشون میده در یک سال گذشته که رئیسی اومده، یعنی یکی از جانیان به نام اون رژیم اون سیستم آمده به عنوان رئیس جمهور اونجا علمش کردن، در این دوران هم این مسئله شدت پیدا کرده. این آمار اخیر، البته ما میدونیم که اطلاعات گزارشایی که میاد میخونیم بسیاری از این دختر بچه ها واقعیتش این است که اصلا نه شناسنامه دارن نه ثبت میشن در جاهای محروم جامعه، حتی اونها رو میفروشن. یعنی خشونت وحشتناک به دختر بچه ها، امکان تحصیل ندارن، امکان مدرسه رفتن ندارن و اینا رو فقط به عنوان در حقیقت موجودات فقط برای استفاده جنسی ازشون استفاده میشه. و میبینیم که من این به جایی میرسه چه کسی به دختر 8 ساله یا 9 ساله تجاوز میکنه که 10 ساله بشه مادر. این مردهایی هستن در اون جامعه که از امکانات مالی بیشتری برخوردار هستن که میتونن چنین کاری بکنن. پس بنابراین میبینیم که این فشار و این آمار نشان دهنده فاجعه‌ایه که شدیدتر شده در اون جامعه. حالا چقدر آمارای قبلی بوده، چقدر مسائل بیشتر نشون میده، خب این یک کار تحقیقیه که خارج از توان من هست و من اطلاعی در این مورد ندارم. اما اون چه که ما داریم به عنوان اتفاقاتی که در داخل جامعه داره میگذره، اونقدر در رسانه ها منتشر میشه، اونقدر که در گزارش های که اتفاقا زنان دارن میدن، ببینین زنان معلم خیلی پرداختن مسئله کودکان و تحصیلشون و محرومیتشون، یا به هر حال گروه های دیگه اجتماعی که به محرومان جامعه، کودکان کار در خیابان ها، ببینین در خود شهر تهران وقتی کودکان کار رو نشان میدن که در خیابان ها هستن و مؤسسات خصوصی زنها به خصوص هستن که جمع شدن، خانه خورشید درست کردن، خانه امید درست کردن برای اینکه این کودکان رسیدگی بکنن، این رژیم جنایتکار جلوی کارهای داوطلبانه اینها رو هم میگیره و در نتیجه خب این بچه ها میخونیم. اصلا من یه چیزای تکان دهنده دو روز اخیر خوندم که اصلا نمیتونم باور کنم چنین چیزهایی رو. گزارشی که آتنا دائمی از زندان داده، از زنایی در زندان بودن که واقعا اصلا نمیتونم بیان کنم در اینجا. یکی از واقعا سخت‌ترین مطالب بود که من تو همه این 40 سال شنیدم، که چه بلایی بر سر بچه‌های 4 5 ساله 6 ساله میارن و میفروشن اینا رو. بنابراین ما میبینیم که واقعا در یک در این چنین سیستم، خب فقط این فعالیت های اجتماعی و داوطلبانه و به خصوص مبارزات وسیعی هستش که جامعه در بخش های مختلف شروع کرده، باعث این خواهد شد که اینها رو به عقب برونه. و من فهم میکنم که خب این مسئله، امیدوارم که جنبش های اجتماعی مثل جنبش کارگران، مثل جنبش معلمان، جنبش های به هر حال دانشجویان، اینها خیلی بیشتر افشاگری بکنن بر سر این مسائل و فشار رو چقدر بیشتر بتونیم ما از جامعه از جوانب مختلف جامعه، البته سهم کمی هم جامعه در تبعید ایرانیان داره، که بتونه اینا رو حداقل برخی امکانات که حرف اونها رو بازگو بکنه، اتفاقاتی در اونجا میفته به اطلاع جهانیان برسونه و بتونه از طریق بین المللی یک سری فشارهایی رو بیاره که به نظر من بی تأثیر نیست، اینها تعیین کننده نیستن ولی تأثیر خواهند داشت. بنابراین مبارزات که به هر حال از همه این اقشار مختلف انجام بدیم، امیدوارم که باعث این عقب راندگی بشه. ولی این شرایط میدونیم که اون قوانین هزاران سوراخ داره توش که میتونن چیز کنن، این مسائل رو به هر رسمن هم تایید میکنن و وقتی قانون خودشون که 13 سال سن ازدواج زیر پا میگذارن، دلیلش چیه؟ میگن با رضایت والدین. کدوم پدر مادری هستش که حاضر بشه بچهش به این بلا سرش بیاره؟ خب این چه اخشار جامعه هستن، حتی ما نمیدونیم در شهرهای در کلان شهرها چه اتفاق داره میفته، نمیدونیم در این آماری که حتی اینها دادن از کجاها بوده. حالا اینا یک سری امیدوارم کارهای تحقیقی بیشتری بشه، همونطور که زنها و برخی از فعالین اجتماعی و به هر حال جامعه شناسان انجام دادن در مورد مثلا قتل های ناموسی یا در مورد برخی از جنایت های دیگه، اونا بودن که یک سری مسائل رو علنی کردن و درنچه باعث فشار گذاشتن و تونستن جامعه رو حساس کنن نسبت بهش. من تو کنم یکی از کارهایی که باید کنه که هرچی بیشتر جامعه باید حساس بشه نسبت به این مسائل و این مسائل باز بشه مورد مورد سوال قرار بگیره. در نتیجه بعد از طرف دیگه هم این هستش که خب ما میباید کارهای فرهنگی و میباید خواستای خودمون تنها مربوط جنبش زنان نیست، بلکه مربوط به 50% دیگه جامعه، یعنی مردان اون جامعه هم هست. یعنی واقعا مردان باید بیان حرف بزنن، کسانی که مخالف این سیستم هستن، خب به کسایی که دارن این امکانات رو فراهم میکنن و این چنین اتفاقاتی داره میفته، یعنی پدر بچه‌ای که دختر 10 ساله زاییده حتما این پسر 10 ساله نیست. و خب اینا مسائلی که مردهای جامعه هم میباید خیلی فعال بشن در موردش، چه در جنبش های به هر حال مترقی، چه در سازمان های مترقی و چه در بخش های مختلف فرهنگی، این مسئله ای که باید همه با هم به هر حال بر سرش کار بکنن و همه باید با هم دیگه پیش ببرن برخورد به این مشکلات.
بله خیلی ممنونم ازتون. اجازه بدید راجع به دو تا مسئله ای که اخیراً اتفاق افتاده در مورد برخورد با زنان در ایران، یکی مسئله استادیوم فوتبال، یکی هم مسئله سینماگران و هنرپیشگانه، که من سعی میکنم اول از رفیق میلا در مورد برخورد خشن دستگاه سرکوب با زنان و دخترهای جوانی که برای تماشای بازی فوتبال تیم ملی ایران و لبنان در استادیوم ورزشی مشهد بلیت گرفته بودن و راشون ندادن به استادیوم، حتی از اسپری فلفل و به زور متفرق کردنشون، هول و باتون زدن و امثال هم شیوه هایی که جمهوری اسلامی بارها استفاده کرده. حتی اینا سعی کردن برای به اصطلاح دور کردن این زنان و دخترانی که میخواستن برن بازی فوتبال رو ببینن استفاده کردن و نوعی اون آپارتاید نژادی یا میبخشید جنسیتی رو سعی کردن به اجرا در بیارن. در واقع علارغم فشارهای فیفا که فدراسیون جهانی فوتباله به مسئولین جمهوری اسلامی، اونا با وجود اینکه یه مقدار تهدیدایی هم کردن ولی رژیم ایران هنوز زیر بار نرفته. سوالی که میخوام بکنم اینه که آیا این جنبشی که زنان برای رفتن به فوتبال از خودشون نشون دادن و مخالفتی که کردن با مسئولین نظامی و امنیتی سابقه جدیدی نداره؟ ما از ده ها سال پیش هم دیده بودیم، حتی فیلم سینمایی هم ساخته شد ازش که دختری با لباس پسرونه رفت توی استادیوم و فوتبال رو تماشا کرد. این نشون میده که ورزش، نه فقط ورزش فوتبال بلکه در مجموع ورزش زنان و دختران، فاکتور جالبی رو در مورد مقاومت و پس زدن این روحیه و یا فرهنگی که جمهوری اسلامی میخواد به وجود بیاره و تثبیت بکنه تو جامعه ایران وجود داره و دختران به هر حال نقش مثبتی داشتن توی این مسئله. سوالم از شما اینه که آیا کلن ورزش و دختران جوانتر تو این مسئله نقشی دارن، یا اینکه برمیگرده به پایگاه طبقاتیشون، یا برمیگرده به اطلاعات عمومی به درجه تحصیلشون و یا به فاکتورهای دیگه ای مربوط میشه؟ نظرتون چیه در مورد این نوع مقاومت؟
من فکر میکنم که زنان ایران هم مثل همه زنان سایر نقاط جهان، ورزش یکی از در واقع مواردیه که بهش علاقه دارن، علاقه مندی هاشونه و رشته های مختلف ورزش هم همچنین، و زنان ایران حتی در دوران حکومت همین نظام هم موفقیت در سطح بین المللی کسب کردن در مسابقات جهانی، و ما حتی شاهد ممنوعیت یکی از زنان بودیم که الان یادم نیست متاسفانه در کدوم رشته ورزشی، ولی به علت ممنوعیت اینکه شوهرش مخالفت کرد اجازه خروج از کشور رو پیدا نکرد. بنابراین ما میبینیم که در عرصه کشور همون قوانین جداسازی جنسیتی و این ممنوعیت در واقع بسیاری از کارها، فعالیت‌های اجتماعی بر زنان در قوانین جمهوری اسلامی در اینجاها انعکاس پیدا می‌کنه. زنان ممنوعیت ورزش شرکت در استادیوم‌ها، هرچند که قانونی در موردش وجود نداره، ولی شامل همون جداسازی جنسیتیه. یعنی همونطوری که مردان رو هم اجازه نمیدن به استادیوم هایی برن که زنان بازی میکنن، زنان هم اجازه شرکت در استادیوم ها رو ندارن. جالبه که جمهوری اسلامی زنان رو به استادیوم راه نمیده، میگه برای اینکه اونجا شرایط توهین و هست و میتونن زن مورد آزار جنسی قرار بگیرن، ولی در زندانهاش و در تمام عرصه های زندگیش زنها رو مورد آزار جنسی قرار میده. تجاوز به زن زندانی، به دختری که اون چون ازدواج نکرده، اینا از این قضیه حرکت میکنن که باید باکره باشه، به عنوان یکی از قوانین اسلامی این در واقع اجرا میشه. اون وقت زنان رو از شرکت در استادیوم ورزشی محروم میکنن. ولی ما دیدیم که همین زنان، این اصلا مسئله طبقاتی هم نیست، تمام زنان همون جوری که تماشاگران و بازیگران بازی فوتبال و سایر رشته های ورزشی، مردانی نیستن که به طبقه خاصی در واقع متعلق باشن، زنان هم همینطور. اینها زنان جامعه هن که این حق رو برای خودشون میبینن که باید حضور داشته باشن، که این حق برابر رو میخوان، که در استادیوم ورزشی برای تماشای تیمی که در واقع مورد علاقه شونه، طرفدارش هستن، شرکت بکنن. و من میخوام قبل از اینکه وارد این جریان اخیر بشم، یک روندی رو اشاره بکنم از مقاومت اتفاقا نسل جوان برای راهیابی به استادیوم. ما تحقیقات بسیاری در این زمینه نداریم، یا اخباری که در اختیار ما قرار داره مربوط به استادیوم آزادی در تهران میشه. تا کنون موارد دستگیری زنانی که طی دهه‌های گذشته با دخترانی که با لباس مبدل، با لباس پسرانه به استادیوم هم راه یافتن و دستگیر شدن به طور دست جمعی توسط بنهای نیروهای انتظامی به زندان برده شدن، جریمه شدن، یک روند چندین دهه رو داره. ولی من نقطه اوج اون رو در واقع در شرکت سحر خدادادی موسوم به دختر آبی میبینم که تمام معادلات رو هم در نزد فیفا و هم جمهوری اسلامی تغییر داد. وقتی که سحر در سال 1397 در استادیوم ورزشی با لباس مبدل، با کلاهگیس و پالتو شرکت میکنه، و وقتی که ماموران انتظامی میخوان در واقع بگردنش، میگه من زنم و دستگیرش میکنن، بهش اتهام اخلال علیه امنیت کشور رو میزنن، بهش اتهاماتی میزنن که غیر قابل تصوره. به هر حال وقتی در شهریور 98، یک سال بعدش، در مقابل دادگاه انقلاب که معمولا مسئول رسیدگی این گونه جرم ها دادگاه عمومیه، در مقابل دادگاه انقلاب قرارش میدن، و وقتی بهش گفته میشه که به زندان میفته، دوچار چنان وحشتی میشه که خودسوزی میکنه. یعنی سحر خدادادی با این خودسوزی همون آن 90% بدنش میسوزه، به بیمارستان برده میشه و میمیره. ولی این در واقع اعتراضاتی که بعد از مرگ سحر خدادادی، یکی از زنان طرفدار تیم استقلال و خواهان راه یافتن به استادیوم ورزشی بود، فیفا رو مجبور میکنه که به جمهوری اسلام، از جمهوری اسلامی در بهمن 98، یعنی چند ماه بعد از خودسوزی سحر خدادادی، بخواد که زنا حقشون به استادیوم راه پیدا بکنن. و در آذر همون سال یک تیم از فیفا میاد در آذر 1998 و قراردادهایی با توافق میرسن به جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی متقبل میشه که زنان رو به استادیوم راه بده. و بعد اونه که ما میبینیم که ابتدا به صورت گزینشی آنجا و اونجا زنها به استادیوم راه پیدا کردن. ولی مسئله اینه که تفکر در واقع دین سالار و ضد زن جمهوری اسلامی که خواهان تفکیک جنسیتیه و خواهان به اصطلاح حذف زنان از حوزه ورزش مانند بسیاری از حوزه هاست، این در واقع اجازه رو نمیخواد بده. چنانچه دیدیم در مشهد زنانی که بلیت داشتن، یعنی بلیت خریده بودن و موقع خرید بلیت هم چنان که میدونیم جنسیت هم گفته میشه، معلوم بود این بلیت ها رو به زنان فروختن، با دو دوزه بازی و تزویر و دروغگویی طبق معمول گفتن که این تقلب شده، قرار نبوده، امنیتش تأمین نبوده، جایگاهی برای زنان در نظر گرفته نشده بوده. و خب نشون میده که جایگاه این در واقع این مردان مردسالار متحجر حکومتی این اجازه رو نمیخواستن بدن بزن، و به ویژه در محیطی مثل مشهد، و جلوی زنها رو گرفتن به وحشیانش ترین شکلی با پاشیدن اسپری فلفل و ضرب و شتم زنان جلوی ورود اونها رو به استادیوم گرفتن. ولی این در واقع تغییری نمیده در مبارزه زنان، چنان که تا حالا هم هزینه زیادی دادن. اما امیدوارم که این جامعه تغییری در رفتار مردان جامعه ایجاد بکنه. و یک نکترم بگم، فیفا هم نگرانی حکومتیان این بود که فیفا تیم ملی ایران رو از شرکت در بازی المپیک امسال در قطر حذف بکنه، ولی فیفا علارغم همه به جمهوری اسلامی این در واقع موافقت رو داد و این چراغ سبز رو نشان داد که حذف نمیشه ایران. من میخوام بگم که این فیفا نیست که در واقع جمهوری اسلامی رو مجبور میکنه، این مبارزات زنان ایرانه که جمهوری اسلامی رو مجبور میکنن، ولی این مردان هستن، مردانی که مردان فوتبالیست، مردان اعضای تیم ملی، اینها در واقع باید برای دفاع از خودشون، دفاع از خودشون به عنوان شخصیت خودشون، به عنوان مردان، به اون انسانهای اون جامعه که خواهر، مادر، همسرشون رو از دیدن بازیهای خودشون در واقع حذف میکنه، جای اون داشت که اون تیم بازی نمیکرد، جای اون داشت که مردان به استادیوم ورزشی نمیرفتن، اون بازی رو نمیدیدن، جای آن دارد که بازی ها رو خود فوتبالیست ها تحریم بکنن. این اصلا هیچ در واقع هزینه هم برای اینا نداره، این گونه از در واقع ایستادگی، این گونه از اعتراض و مقاومت مدنی. من واقعا اصلا نمیفهمم مردانی رو که عکس زنش رو روی تیشرت خودش میزنه، میخواد همدلی بکنه با زنانی که از یک حق مسلمشون محروم شدن و میگه همسرم رو به داخل میبرم، این در واقع مبارزه نیست. ما احتیاج به متولی نداریم، یعنی زنان احتیاج به متولی ندارن. این احتیاج به اینه که زنان هم در کنار مردان وایسن و بگن این حق مسلمه، از حیثیت خودشون دفاع بکنن که در جایی که اونا حضور دارن انسانهای دیگری که زن هستن حذف میشن و به اونجا راه پیدا نمی کنن. و جای اون داره که تمام این اعتراضات به همدیگه گره بخوره و زنانی که هم خواستار فوتبال هستن به عنوان کسانی که در مقابل این، فقط نیست که جمهوری اسلامی اینا را از دیدن فوتبال در واقع محروم میکنه، جمهوری اسلامی به خاطر حجاب، به خاطر جداسازی جنسیتی، به خاطر زن بودنشون اینا را چیز میکنه، اینا در معرض تبعیضات و خشونت‌های شدید جنسیتی قرار دارن. و مبارزه رو اگه یک پارچه ببینیم همه ما، و اگر مردان و هم مردان برابری طلب، مردان اون جامعه که هم در کنار زنانی که خواهان راهیابی به فوتبال هستند، به استادیوم های ورزشی هستن قرار بگیرن، اون وقت خیلی از این سدها شکسته میشه. شاید اینجا یک مسئله رو اشاره کردن، اینی که در مورد حجاب اجباری در شبکه چهار تلویزیون ایران، یعنی یه چیزی که سابقه نداره، یکی از دستندرکاران نشریه روزنامه کیهان به عنوان یکی از ارگانهای به اصطلاح رسمی خود رژیم و روحانی که در اونجا حضور داشت، از نرمش قهرمانانه صحبت میکنن. وقتی که میگن مسئله حجاب اجباری مورد خواست 70% زنان جامعه نیست، وقتی که اونجا کوتاه میان، خب در طی مبارزات زنان خب حتما هم یک نرمش قهرمانانه باید صورت بگیره، یعنی نه که اونا صورت بدن، این زنان هم که اونا رو مجبور میکنن به این که این در واقع این صدها برداشته بشه. من فکر میکنم که البته لازمه که همچنان فیفا رو هم به فراخوند که به مسئولیتش در واقع عمل بکنه. ولی من میخوام یک نمونه دیگه در رابطه با فیفا، در رابطه با کارگران خارجی که از سال 2010 در واقع اون تأسیسات و ساختارهای مسابقات اجرای مسابقات فوتبال جهانی رو در قطر دارن اجرا میکنن. فیفا میگه که طبق تا سال 2015 میگن 35 تا کارگر خارجی کشته شده، ولی 6500 کارگر در برای تأسیسات یک مسابقه جهانی که فیفا مسئول در واقع اصلی اونه، نمایندگی بین المللیشو داره، در اونجا کشته شدن در شرایط گرمای شدید اونجا که بر اثر ایست قلبی و ضایعات ریوی در واقع به قتل رسیدن و سکوت میکنه. من فکر میکنم که این هم یک در واقع یک ارگان مالی هست فیفا. فیفا در کنار سرکوب شدگان قرار نداره، بلکه ما زنان اون کارگران باید در مقابل به عنوان سرکوب شدگان عاملیت و سوژگی خودشون رو در واقع با مبارزشون فیفا رو مجبور به رسمیت شناختن بکنه، که این هم یک پروسه و یک چالش جدیه که باید در این راه در واقع قدم هم برداشت.
بله، خیلی ازتون ممنونم. هم در مورد فیفا و هم در مورد امتیازاتی که زنان ایران در عرصه جهانی ورزش به دست آوردن، شما به درستی اشاره کردید. زنان ایران در ورزش‌های رزمی مثل جودو و دو میدانی و تیراندازی خیلی پیشرفته‌تر از حداقل بقیه کشورهای آسیایی هستند و با رقبای اروپایی خودشون نبرد میکنن. من همونطوری که قبلا اشاره کردم، میخواستم به یه مسئله دومی هم غیر از مسئله ورزش که مسئله سینماگرانه و اونم اخیراً اتفاق افتاده با رفیق شاهین در میون بذارم. اطلاع داریم هممون که نامه‌ای که 300 سینماگر ایران که خب در بین اونا بعضی از معروف‌ترین هنرپیشگان و کارگردانان و سایر هنرمندان زن هم قرار دارن، بازتاب خیلی گسترده‌ای داشته در سطح جامعه همون و کارزار میتو یا منهم برای زنان ایران به سطح جدیدی فرا رویده. الان با رأی‌گیری زنانی که این نامه رو امضا کردن، یک هیئت 5 نفره برای رسیدگی به این پدیده علیه زنان هنرپیشه ایجاد شده. شما این قضیه رو چجوری ارزیابی میکنید و به نظر شما ایجاد این نهاد مستقل و منتخب خود زنان چه اهمیتی رو در مبارزه زنان ایران رقم میزنن؟
من واقعا خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاده و که این اعتراضی که سینماگران کردن، هرچند که خیلی دیر این اعتراضشون به نظر من از یه طرف، چون که مسئله به هر حال میتو ماجرایی هستش که خب در ایران ابتدا با زنان روزنامه‌نگار و خبرنگار شروع شد که اونها شخصا اومدن ویدیو تهیه کردن و در ابعاد خیلی وسیع و خیلی دقیق گفتن که چگونه از کارشون جلوگیری میکنن و چگونه این تحمیل به هر حال از طرف سیاست مداران و از طرف دولت مردان ایران اجرا میشه بر سر اونا، وقت نشون دهنده این که در ابعاد دیگری در سطح جامعه چقدر وسیع میتونه باشه و چقدر خشونت آمیز میتونه باشه. بعد از اون دانشجویان این کار کردن، به هر حال زنان سینماگرم خب خیلی بسیار کارشون جالبه، بسیار خوبه و فکر میکنم اهمیت ویژه‌ای که این کار برای من داره این استش که اینها برای اولین بار متشکل آمدن، یک 5 نفر هم انتخاب کردن که این 5 نفر از طرف خود اینها انتخاب شده و زنان هستن، قبول کردن که زنان باشن و این مسئله رو پیگیری بکنن. اما از اینکه این مسئله در سطح جامعه چگونه پیگیری بشه و در سطح حقوقی در حقیقت چقدر پیش بره، اون اهمیت زیادی از نظر شخص من نداره، بلکه از نظر شخص من نوع کارشون و همبستگیشونه که خیلی مهمه. اون چی که تا به حال در حقیقت نشون دهنده یک روندیه که میتونه ادامه پیدا بکنه و پیوستن این جنبش های مختلف، یعنی بخش های مختلف جامعه در برابر با این خشونت دقیقاً سوء استفاده جنسی باید پیش ببینیم. از سینماگران به تنهایی نیست، این در کلیه ابعاد جامعه وجود داره. از زنان در جامعه عقب مانده فرهنگی مثل ایران، جامعه ای که سیستم حکومتیش و قوانینش مبلغ در حقیقت سوء استفاده جنسی از زنان هست، در این چنین سیستمی میبینیم که خب خیلی وسیع تر از گذشته. من واقعا بعضی وقتا چیزایی که میخونم و میبینم خب من در اون جامعه به عنوان یک زن 20 ساله شروع کردم به کار کردن و در ابعاد خیلی وسیع هم کار کردم، اما چقدر تغییر کرده، چقدر خشونت شدیدتر و وحشتناکتر شده نسبت به گذشته و چقدر وقاحت در حقیقت باید بگم زیاد شده. اما در مورد زنان سینماگر، تنها زنان سینماگر، از چه کسانی در حقیقت این آزار رو دیدن؟ از همکاراشون، از مردان سینماگر دیدن این حرف. اینا مسلماً همه اونها در یک سطح قرار نمیگیرن، تولید کننده و کارگردان قدرت بیشتری رو داره. تحمل کردن این در تمام این سالها از طرف زنان، ما میتونیم بگیم که چرا تحمل کردن، ولی دلایل واقعی زیادی هم میتونه داشته باشه که این مسائل خیلی خوبه که از طرف خود اینا باز بشه و مورد بحث قرار بگیره و دلایل این که اگر بهشون گفته میشه چرا دیر شروع کردین، خودشون باز بکنن و بگن این زنان در چه شرایطی قرار دارن، آیا آسان بوده براشون چنین مسئله رو علنی بکنن و بیان راجبش صحبت بکنن. مسئله سر این که اینها میخوان کار بکنن و زندگی بکنن و زندگیشون رو به چرخونن. اینا در موقعیت‌های قرار میگیرن. در پاسخ این با وقاحت برخی از این سینماگران، یا من درست نمیشناسم واقعا، ولی خب خوندم و شنیدم که آمدن گفتن که خب اینا خودشو خواستن تسلیم بشن. دختر جوان میاد میگه به ما کار بدین، هر چی هم بگین من قبول میکنم. یعنی وقاحت تا این حد هستش. خب اینجا هم نقش اهمیت داره. زنان کار خودشون رو به نظر من بسیار عالی و پیشرفته در این مرحله انجام دادن. همبستگی این زنان با همدی، یعنی با بخش روزنامه نگاران، با دانشجویان، با کارگران، با کارمندان، ببین کارگران مورد بدترین خشونت جنسی قرار میگیرن. اونها چون در موقعیت قرار ندارن که حتی بخوان این مسئله رو بیان بکنن. وظیفه جنبش‌های اجتماعی هستش که از همه این مسائل با همدیگه وقتی شروع میشه با همدیگه پیوند داده بشه. خوشبختانه در همین دو هفته خوده قبل در آلمان در شهر کل فستیوال زنان فیلم زنان که هر سال برگزار میشه امسال برگزار شد و در این فستیوالی که اتفاق بسیار جالبی افتاد که از این فستیوال جهانیه از همه جهان توش شرکت میکنم و یکی از فستیوال های بسیار پیشرو و بسیار شناخته شده فیلم های زنان هستش. در اینجا یک فیلمی تهیه شده بود اگر اشتباه نکنم چون من در متاسفانه در فستیوال نبودم ولی مقاله که آخر هفته خوندم راجب وقتی تمام شده بود خوندم راجب میتو یکی از سینماگران اگر اشتباه نکنم از امریکای لاتین بود تهیه کرده بود ولی مطمئن نیستم و اون این مسئله رو مورد بحث قرار داده بود سوء استفاده جنسی در خود محیط در حقیقت سینما و کار و هنر سینمایی و ویژوال و در اونجا بحث خیلی مهمی در گرفته بوده که خوشبختانه نمیدونم از ایران یا زنان ایرانی عده‌ای در اونجا شرکت داشتن و این باعث این میشه که این بحث ادامه پیدا میکنه و خوندم که این سمینار ببخشید این فستیوال یک قطعنامه هم یا یک بیانیه هم در رابطه با همین مسئله آزار جنسی بر زنان ایرانی داد و محکوم کرده که چگونه در ایران این چنین چیزی انجام شده و خواهان رسیدگی چیزهای بین المللی شدن به این مسئله. چون خب درسته در ایران خانه سینما هست و زنان اونطور که توی بیانیهشون توضیح دادن خواستن که در خانه سینما خودش یک نهاد مستقل هست ولی فقط زنا از اون طریق و هم خانه سینما و هم خود زنا منتقلشون همه به اون مسئله، به این مسئله رسیدگی بکنن که خب خودش خیلی همونطوری گفتم اهمیت داره کار متشکل کردن با هم دیگه و پیوند این با در حقیقت این جنبش جهانی این هم خیلی اهمیت داره و بتونه این مسئله واقعا به طور وسیع مورد هم افشاگری قرار بگیره هم اما وظیفه مردان در داخل سینما هم هست به عنوان همکاران بلا واسطه اونا که اونا هم اینجا باید الان تکلیف خودشون روشن کنن چه کسانی؟ چون اینا توی کارشون و خلاف در حقیقت زنهای روزنامه‌نگار که برخی از اونا اسم بردن و برخی آدرسایی دادن که خیلی مشخص بود که چه کسانی مورد خطابشون هستن از نمایندگان مجلس گرفته و دولت مردان دیگه بود تا بقیه روزنامه‌نگاران مرد ولی اینجا صحبتی نکردن و گفتن مثلا در این مرحله دیگه اگه لازم بشه ما نام میبریم ازشون اما به هر حال وظیفه مردان در داخل این صنف هم هست در داخل این بخش هم هست که اونها هم حمایت خودشون نشون بدن هم اینی که در حقیقت باعث این بشن که برخورد بشه به چنین برخوردهایی در محیط کارشون محیط کار خودشون رو باید زنان و مردان با همکاری همدیگه سالم انجام بدن. مرسی.
برداشت اشتباهی از مبارزات زنان که بسیاری از مردان فکر میکنن که فقط زنان باید برای مسائل خودشون مبارزه کنن در حالی که از طرف دیگه میدونن که زنان نصف جامعه هستن و اون نصف دوم هم باید در حمایت از مبارزات زنان نه اینکه مبارزات زنان رو خودش به عهده بگیره. مسئله فوق‌العاده مهمیه که شما بهش اشاره میکنید.
من میخواستم یه نکته رو اگه اجازه باشه وقت باشه
حتماً.
زنان سینماگر بگم یکی این که از آخرین نکته که شهین جان گفتن شروع میکنم اینی که نقش مردان جامعه و من فکر میکنم که توهین به شعور مردانه وقتی که زنان به عنوان یک کالا در واقع مورد برخورد قرار میگیرن به عنوان یک کالایی که فقط در مورد سکس و مسائل جنسی طرح باید باشه هر جا باشه جدا از این قضیه نیست و دوم این که در واقع توهین به شعور خودشونه که بهشون میگن که چون زنها مردها تحریک میشن زنها باید جداسازی جنسیتی باشه زن باید پوشش داشته باشه زن اینجا نباید بره نه اونجا باید بره بنابراین این یک قضیه واقعا دو طرف است. در نتیجه حتی اگر برای دفاع از خودشون هم باشه، مردان باید در کنار مبارزاتشون و یعنی از مبارزات زنان دفاع بکنن، در کنارش قرار بگیرن و این سوژگی رو برای زنان قائل بشن که نه نیابتن بلکه از به اصطلاح اون حقوق مسلم زنان دفاع بکنن و لااقل در سر راهشون قرار نگیرن. من میخوام در رابطه با مسئله میتوی ایران، من فکر میکنم که اولا این قضیه خیلی دیر به ایران رسید. زنان قدرت، زنان هنرمند کلن به علت محبوبیت و اون طرفداری زیادی که در جامعه ازشون میشه به عنوان چهره های در واقع ملی مطرح میشن، از پوشش امنیتی بیشتری برخوردارن و بهتر میتونن در کنار این گونه آزارها بیستن، در کنار تبعیضات جنسیتی بیستن. درسته که این زنان نیز در روابط سلطه مالی، سلطه قدرت، روابط مردسالاری قرار دارن، ولی مکانیزم های دفاع از خودشون رو بهتر، یعنی مکانیزم های دفاع رو در اختیار دارن که اون هم تماشاچیان و مردمه که میتونن باهاشون صحبت بکنن. من فکر میکنم این در واقع جنبش، به نظر من حالا جنبش زنان بازیگر سینما اگر نتونه با در واقع اون جامعه تماشاچی و یا اون جامعه دست‌اندرکار سینما این مبارزه رو یک دست بکنه و اینها اگه نتونن با هم دیگه جمع بشن، نتونه در واقع خبررسانی بکنه، حرف بزنه و این رابطه رو ایجاد بکنه، این هم مثل اعتراضی که زنان به خشونت جنسی توسط نقاشان مشهور ایران شده بود یا در سطح روزنامه نگاران شده بود، در سطح استادا شده بود، یا اون نماینده مجلسی که اصلا قربانیشو کشت، یعنی گفتن خودکشی کرد اون زنی که اومد در مورد خشونت آزار جنسی و تجاوز جنسی صحبت کرده بود. بنابراین با اون مخاطبینشون، با اون کسانی که همکارانشونن، این ارتباط باید گسترده باشه. من امکان رسانه‌ای باید پیدا بکنن. من تعجب کردم راستی که این زنان که الان به عنوان 800 زن در واقع امضا کننده خودشون رو تر میکنن از اون 300 تای اولیه، یه صفحه اینستاگرامی هم درست کردن. تعجب میکنم چرا این مثل سایر صفحات شبکه‌های اجتماعی طرفدار زیاد اولا نداره، یک صفحه به اسم 800 زن و البته یک اطلاعیه اخیرم دادن که از نهادها، از اتحادیه های صنف خودشون و از بسیاری از ارگان هایی که در رابطه با سینما خواستن که از ارعاب و تهدید اونها دست بردارن. به نظر میرسه که این زنها هم، این 5 زنی که در واقع مسئولیت برگزاری و یا تشکیل اون کمیته اولیه رو گرفتن، دچار مشکل هستن و میشه خیلی به راحتی رژیم و اون جامعه و اون سلطه‌گران و قدرت‌های سلطه موجود در درون این اتحادیه‌ها و خانه سینما اینا رو هم خفه بکنن. بنابراین اینا احتیاج به یک رابطه و مخاطبین و توده مخاطبشون دارن که مورد که در واقع اون پوشش امنیتی رو داشته باشن. و من میخوام بگم که تأثیر میتو اکاش هم یک زمانی به ایران برسه، مثل کشورهای آمریکای لاتین که فکر کنم اولین بار در شیلی بود که با اون اکت و اون پرفورمنس متجاوز توی انگشت اتهام رو به طرف قانون، دولت، اون مناسبات اجتماعی اقتصادی و پلیس و همه اینها گرفت و دیدیم که زنان ترکیه در مجلس ترکیه با همین عنوان قانون و مناسبات موجود، وضعیت موجود رو در واقع بعد از جریان میتوی که از هالیوود را افتاد، اینها در واقع به شنوندگان اون کسان مقصرین اصلی رسوندن. باشد که در ایران هم این جنبش، این حرکت اعتراضی زنان که را افتاد، همونجوری که شاهین گفت، مورد حمایت مردان قرار بگیره و بتونن اون سلطه و راندخارانی رو که بر سینما چنگ انداختن و سلطه مردان در واقع قدرت‌های سینمایی رو بشکنن و موفق بشن.
خیلی ازتون ممنونم از مداخلتون در این بحث به نظر من واقعا مهم. همونطور که رفیق شهین اشاره کرد و شما هم اشاره کردید، حمایت مردان از این نوع تشکلات، از این نوع حرکات خیلی لازمه که اونا هم بتونن از امکانات خودشون استفاده بکنن و از این نوع مبارزات و کمپینا حمایت بکنن. حالا که رفیق میلادش صحبت میکرد، من اجازه بدید سوال بعدی رو هم با خود شما پس در میون بذارم و اون در مورد نقش زنان معلم و پرستاران و زنان بازنشسته است در کارزارهایی که سال گذشته برای افزایش دستمزد و حقوق صنفی این بخش ها از طبقه کارگر بود. ما میدونیم که خب زنان معلم درصد بالایی از کل معلمان ایران رو تشکیل میدن، هرچند که پرستاران درصدشون نسبت به پرستار مرد خیلی خیلی بیشتر از نسبت معلمان زن و مرد در ایرانه، ولی به هر حال از تمام گروه های کاری زنان بازنشسته هم خیلی سعی کردن که بتونن همراه با تورم وحشتناکی که توی جامعه وجود داره اون حرکاتی رو که لازمه انجام بدن. در 6 ماه سال گذشته اگر به خاطر داشته باشید، معلمان فقط 11 حرکت سراسری برگزار کردند که زنان معلم در این 11 حرکت نقش خیلی برجسته ای داشتن. زنان پرستار و بازنشسته هم همینطور حرکات زیادی داشتن برای به دست آوردن حقوق صنفی خودشون. سوال اینه که این حضور برجسته رو شما در مقایسه با عرصه‌های دیگه حضور زنان در پیکار علیه تبعیض جنسیتی که جمهوری اسلامی اعمال میکنه چطوری ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم زنان در واقع جنبش اعتراضی معلم، مطالباتی معلمان و حضور پررنگش نتیجه همین سیاست های تبعیض جنسیتی، تبعیض معیشتی و طبقاتی و در سایر نقاط ایران میبینیم که سایر اشکال تبعیض هم بهش اضافه میشه و اینی که مطالبه آموزش و صحبت کردن زبان مادری هم به در واقع بیانیه های معلمان اضافه شده نشون میده که زنها به ویژه بعد از این چیزی رو که میشه کاملا و دقیقا گفت، بعد از خیزش های اخیر دیماه 96 و خیزش آبان 98 که زنان نقش اساسی در اونجا داشتن، با ادامه اونا شرکتشون در این جنبش های اعتراضی در واقع ادامه و پررنگتر و فعالتر شد. یعنی نه به عنوان یک تودهی که در این اعتراضات خیابانی شرکت میکنه، بلکه به صورت عناصر آگاهی که برخن مطالبات جنسیتی رو هم به بیانیه هاشون در کنار مطالبات معیشتی در مقابله با سیاست های نئولیبرالی و کالایی شدن آموزش، ممنوعیت و محدودیت آموزش برای کودکان و به ویژه کودکان دختر میبینیم در این نوشته ها، در بیانیه ها و اعتراضات معلمان راه پیدا کرده که این خودش نشانه حضور زنانه در جلسات فضای مجازی و در خیابان ها. میبینیم که زنانی رو که با در واقع با اراده بسیار قوی در مقابل نیروهای انتظامی، در مقابل ضرب و شتم ایستادن و خانواد و با تماسگیری با والدین، اونهایی رو که در این در واقع در محدودیت‌ها و محدودیت‌هایی که براشون ایجاد میشه که مادران و پدران و کودکان دانش آموز هست، با مداخله دادن
این در واقع این افراد به مبارزهشون این مبارزه رو یعنی به سمت و سو بهش بدن. من فکر میکنم که در بیانیه‌ای که بعد از کشته شدن مونا حیدری آمد که زنان که بیانیه شورای معلم شورای سراسری معلمان بود به مسئله قتل ناموسی به مسئله محتوای جنسیت زده کتب درسی و محدودیت آموزشی کودکان و اینا اشاره شده و کالایی شدن آموزش اشاره شده. من فکر میکنم که این جنبش به ویژه جنبش معلمان که میشه ویژگی های جنبش اجتماعی را بهش داد، یعنی متشکل خیابان رو به عنوان عرصه در واقع کنش اجتماعیش در واقع کنش و واکنش اجتماعیش قرار داده و اینی که استراتژی داره، برنامه داره و سر اون برنامهشون به طور سراسری با همدیگه بحث و مجادله میکنن و حرکت‌های سراسری، یعنی این در واقع یکتاست در تاریخ مبارزات منسجم در ایران. میبینیم که ما در جنبش کارگری دیدیم که مبارزات نیشکر هفت‌تپه بود، بعد مبارزه فولاد اهواز شروع شد، ولی این مبارزات علارغم اینی که خیابانی هم شده بود ارتباط ارگانیک با هم پیدا نکردن. ولی ما در جنبش معلمان میبینیم که اینجوری حضور زنان رو هم میبینیم در این جنبش و هزینه هایی رو که میدن، زنانی رو که دستگیر شدن، زنانی که در مقابل دادگاه یکی از معلمین دستگیر شده به شهر دیگه رفته بودن که گزارشی هم دادن و دستگیرم شدن که متاسفانه اسم شهر رو الان به خاطر نمیارم، میبینیم که زنان معلم وایستادن و در واقع روی مطالباتشون در زمینه های مختلف هم اعمال نظر میکنن و نظر دارن. میشه نقش زنان رو در اینجاها دید که اینها جای خوشحالیه و خیلی جالبه که از جنبش های دیگه هم این جنبش معلمان دفاع میکنه و جای خوشحالیه، فقط جای خوشحالیه که میشه ادامه و تداومش رو آرزو کرد.
بله، امیدوارم که همینطوری باشه که شما میگید. رفیق شاهین، به تدریج داریم به اول ماهمه نزدیک میشیم. خب اول ماهمه به هر حال یکی از روزهای خیلی مهمه برای بسیاری از فعالین سیاسی، برای طبقه کارگر و برای جوانان ما که با این قضیه آشنا بشن. اجازه بدید بین 8 مارس که گذشت و اول ماهمه، برای اینکه این دوتا رو به همه جوری ارتباط بدیم، سوال رو اینطوری طرح کنیم که جنبش زنان چه انتظاری از جنبش کارگری برای حمایت از مطالبات زنان ایران داره؟ تو صحبت‌های قبلی هم شما هم رفیق بیلا اشاره کردید که کلن مردان بالا در هر صنف و رشته کاری باید از مطالبات زنان حمایت بکنن. من این دفعه مقدار سوال رو بزرگتر میکنم که بشه بهتر راجبش صحبت کرد، هرچند که خب زنان بسیاری خودشون هم جزء طبقه کارگر هستن. در ماه می که در پیش تا یکی دو هفته دیگه، جنبش کارگری چه مطالباتی از جنبش زنان رو باید روی پرچم اول ماهمه خودش بنویسه به طوری که این دوتا جنبش مهم و حیاتی بتونن همراهی ها و همگرایی های متقابلشون رو تقویت کنن؟
من فقط یه اشاره کوتاهی بکنم، بین 8 مارس و اول ماهمه ماه آوریل هم وجود داره که ماه آوریل در حقیقت ماه مبارزه علیه خشونت های و سوء استفاده های جنسی هست. در حقیقت این مثلا موضوعی که خب توی ما هم الان تو صحبت‌های ما انجام شد و دیدیم در ایران هم یه سری اتفاقاتی در همین ماه افتاد و در بخش سینماگران هم طور که بهش اشاره کردیم به هر حال قدم‌های مثبتی برداشته شده برای تشکلشون و برای اینکه بخوام با هم کار بکنن. من فکر می‌کنم خب جنبش کارگری ایران تو چندین سال گذشته واقعا نشان داد که پیشرفت بسیار برجسته‌ای داشته توی مبارزاتش و خودشون از این تجربه روزانه‌شون بسیار آموختن و گام‌های خیلی پیشرفته‌ای رو برداشتن. چند سال گذشته می‌بینیم که در بیانیه‌ها و در برخوردهایی که جنبش کارگری میده مسئله حجاب زنان رو مطرح میکنه و مسئله خشونت علیه به هر حال زنان رو مطرح میکنه و غیره، اما به نظر من هنوز ما یک مقداری میباید بیشتر متمرکز بشیم، به خصوص خب جنبش کارگری به دلیل هم سابقه ای هم که تو همین سالهای اخیر داره توقع خیلی بیشتری رو شاید جامعه ازش داره، همینجور در جنبش زنان. البته به اعتقاد من خب جنبش زنان یه سابقه 40 ساله داره که جنبش کارگری امروز اون سابقه رو پشت سر خودش نداره، اما تشکلشون و ارتباطشون با هم دیگه خیلی پیشرفته تر از جنبش خیلی وسیع و گسترده و چیزی زنانی که در جامعه وجود داره. در متاسفانه اینقدر این رژیم حساسیت نسبت به مسئله زنان داشته و داره که جلوی هر گونه تشکلی در بین زنان گرفته و به شدت باش برخورد کرده. یعنی حتی 4 نفر از اینا حتی اینا تحمل داشتن یک کتابخانه کوچک رو یا یک جمع خیلی محدودی رو این رژیم در مورد زنان نداشته. در مورد کارگران هم خیلی مورد خشونت قرار گرفتن، ولی خب به دلیل حساسیت و موقعیت خاصشون در جایگاه تولید که در حقیقت حکومت دستش زیر ساتور اینها هست، این مسئله رو بهتر تونستن یک ارتباطاتشون با هم حفظ بکنن. هرچند که هر گونه کار متشکل رو در جنبش کارگری هم حکومت اسلامی ایران یک جوری غیر قانونی و جنایی میشمره و باش برخوردهای بدی کرده، بعد که چه عرض کنم واقعا برخوردهای زندان انداخته و خیلی با خشونت با اونها برخورد کرد. اما توقعی که من فکر میکنم به نظر خودم میدم، من شخصا فکر میکنم از طرف خودم حرف میزنم و نه از طرف جنبش زنان، نمیتونم سخنگوی هیچ کس نیستم، فکر میکنم که مسئله خیلی مهم این است که در روز کارگر امسال جنبش کارگری در اول ماه می به مسئله مهمی که وجود داره زنان کارگر بیشتر توجه بکنه، چون زنان کارگر من نمیدونم چند درصد جنبش در حقیقت خود جنبش کارگری رو تشکیل میده، ما اونا رو کمتر در صف مقدم میبینیم، ولی به این معنا نیستش که تعداد زنهای کارگر کم هستن، به خصوص ما اگر در کارخانه ها رو کنار بگذاریم که اکثر کارگرها رو مردها تشکیل میدن، ما میبینیم زنها در سطح خیلی وسیع در اون جامعه در اشکال دیگه کار میکنن و کارهای بسیار کم مزدی رو هم انجام میدن. کارگرهای زن از این نظر خیلی مورد خشونت قرار دارن و متاسفانه تشکلی هم ندارن. میبینیم زنای کولبر هستن، زنان خانه‌کار هستن، زنای به هر حال هستن که در بین کارگاه‌های خیلی کوچیک کار میکنن که از هیچ گونه حتی قرارداد کاری ندارن و البته امروز با تعریفی هم که وجود داره راستش نمیدونیم که مرز کارگری به کجاها رسیده، تنها فقط اون درک کلاسیک هم دیگه مسئله کارگر وجود نداره، چون که امروز مورد بحث بخشی از جامعه به هر حال سوسیالیستی هم این مسئله هستش که خب کی کارگره، یعنی در حقیقت این هم یک مسئله مورد بازبینی و مورد بحثی هستش، چون بسیاری از مزدبگیر شدن، یعنی بسیاری از کارها همه در سطح مزدبگیری مطرح میشه، حتی در سطوح تخصصی، حتی در سطوح مثلا تحقیقی، در سطوح بالای علمی. اینا به هر حال همشون، یعنی نمیخوام البته بگم یکی هستن با هم نیه، ولی میخوام بگم که عمدتا این سیستم سرمایه‌داری نئولیبرال دیگه اون امکانات صنفی رو و همبستگی‌های صنفی رو به اون صورت خیلی داره جا به جا میکنه. و جنبش کارگری خوشبختانه هنوز در اون موقعیت هستش که تونسته در مقابل اینها بیسته. ما در کشورهای مختلف میبینیم، در جاهای مختلف. خب مسئله که من به نظرم میرسه امسال اول ماه می خیلی کوتاه کنم، خیلی خوبه که در جنبش کارگری در بیانیه‌هاشون مطرح بشه، همونطور که ما میبینیم کارگران پیمانی نفت در بیانشون مطرح کردن برای اول ماه امسال که بسیار پیشرفت است خواستاشون. اینها میباید خواهان مزد برابر حداقل برای زنان در مقابل کار برابر باشن در به اصطلاح بخش‌های مختلف. اینها یعنی خوب است که جنبش کارگری دست بذاره برای اینکه هر نوع سلطه‌ای در جامعه وجود داره، یعنی علیه سیستم سلطه، علیه این سیستمی که در حقیقت جامعه رو اونچنان داره داغون میکنه، همه اخشار پایین رو اونقدر روشون فشار گذاشته و دستمزدها رو اونقدر پایین برده که خانواده های کارگری حتی همونطور که میبینیم نوشتن و میخونیم بعضی از اونها رو با اونجا رسوندی که به معنای واقعی اینها مجبورن بسیاری از چیزها بپذیرن، شرایط کاری نامناسب رو قبول بکنن به خاطر که فقط زندگی روزانهشون بگذره. متاسفانه این در سطح جهانی هم البته هست و اون این که دیگه امروزه برای جنبش کارگری مسئله تفریح و مسئله لذت بردن از زندگی گویا دیگه اصلا نباید مطرح بشه، یعنی فقط دارن زندگی رو به اونجا میرسونن که فقط مسئله خوردن و زنده ماندن مطرح بشه و کار کردن. یعنی در این حد دارن در سطح جهانی سرمایه‌داری بسیار هار امروزه داره به اونجا میرسونه کار. خب میبینیم در کشورهای مختلف چگونه شرایط رو ایجاد کنه که کارگر رو با کمترین مقدار پول و حد اقلی که فقط زندگیشون بگذاره دارن کار میکنن، کارخونه هاشون رو بردن به کشورهای مثل بنگلادش و چین و غیره که بتونن اصلا جلوی هر نوع حرکت کارگری رو بگیرن. پس در این موقعیت خیلی مهمه که جنبش کارگری ما بتونه به این مسائل برخورد بکنه، به این نوع از سلطه، به این نوع از به خصوص در رابطه با مسئله زنان، همونطور که شما سوال کردین در رابطه با جنبش زنان در جامعه ایران، جنبش کارگری علیه مرد سالاری در اون جامعه خیلی نهادینه هست، علیه این به هر حال سیستم پدر مرد سالاری که خود مردها رو هم در حقیقت خیلی مورد خشونت قرار میده قرار بگیرن. در مورد ورزش زنان هم واقعیتش بخشی از زندگی زنان کارگران ایران هست، اما از زن یا مرد این ورزش زنان مسئله هستش که زنان طبقه کارگرم احتیاج به ورزش دارن و باید بتونن، چون ورزش به هر حال زمینه ای که نه تنها مسئله تفریح، نه تنها رشد اجتماعی، نه تنها رشد جسمی و سلامت انسانها رو تأمین میکنه، بلکه به اونها اصولا یک توانایی این رو میده که اینها بتونن چی بکنن، به خود متکی بشن در زمینه های مختلف. این رو یاد میگیرن که از موانعی که وجود داره نترسن. از بچگی کسی که ورزش میکنه توانایی های شخصیتیش هم خیلی بالا میره. در نتیجه این مسئله اونها هست، مسئله تحصیل کودکان مسئله خانواده کارگری هست، مسئله ازدواج زودرس مسئله خانواده کارگری هست. پس بنابراین میبینیم که در یک کلیتی برای علیه ستم در حقیقت در مسئله خیلی مهمه دیگه که من فکر میکنم اهمیت داره جنبش کارگری برخورد به خشونت علیه اتنیک های ایران رو باید مسئله مورد به اصطلاح توجه قرار بده. تو بخش های مختلف زنان عربستان عرب در حقیقت در ایران، زنان کرد، زنان بلوچ، زنان ترکمن، این بخش های مختلف خیلی شدیدتر از مرکز مورد خشونت قرار میگیرن. میبینیم که جاهایی بهش برخورد شده، ولی خب اینا مسائلی که باید مورد نظرشون باشه. وقتی علیه سلطه نیستن میباید به هر حال اینا رو در نظر داشته باشن. از طرف دیگه هم جنبش کارگری به نظر من تو سابقه مبارزات تاریخی خودش نشان داده که جنبشی که اگر نیسته علیه میلیتاریسم، در حقیقت اونجاست که خودش باخته. و جنبش کارگری به خصوص امروز که در مقابل این شرایط امروزی قرار گرفته، چون مسئله جنگ اوکراین مسئله تنها یه جنگ ساده نیست دیگه، مسئله که امروزه در حقیقت دارن کل جامعه در همه بخش‌های مختلف، همه کشورهای مختلف دارن دستاوردهای دموکراتیک این جوامع رو همه رو در حقیقت به نوعی به این دلیل دارن پایمال میکنن. پس بنابراین فرق نمیکنه از هر طرف باشه، ما زنان همواره علیه جنگ بودیم، در مقابل هر نوع جنگی ایستادن زنان در جهان، جنبش فمینیستی همیشه ایستاده و امروز جنبش کارگری هم میبینیم که در سابقه ای که داره، حالا اینجا جای بحثش نیست، واقعا جاهای خطا کرده به خاطر اینکه کارشو از دست نده، از علیه میلیتاریسم نایستاده. و امروز ما مهمه که به این مسئله در جنبش کارگری توجه بکنیم. من نمیخوام که همه اینا رو در بیانیه چیز بیارن مطرح بکنن، ولی اول مهمه، ولی مسئله مهمیه که علیه میلیتاریسم ایستادن یعنی در کنار خواستهای دموکراتیک ایستادن هست و علیه جنگ ایستادن در حقیقت در کنار زندگی ایستادن هست. اون چه که در جنگ ها کشته میشه همین فرزندان خانواده های کارگرا هست، نه فرزندان به اصطلاح سرداران و تیمسارها و غیره. بنابراین امیدوارم که امسال جنبش کارگری ما، همونطور که یک بیانیه گفتم اشاره کردم بیرون آمده و خیلی مسائل مهم میره امسال مطرح کردن کارگران پیمانی نفت، یک گام بیشتری رو پیشرفتی تری رو بردارم و همچنین جنبش زنان. البته اینا باید در بقیه جنبش های اجتماعی همه با هم دیگه میتونن هم دیگر تقویت بکنن و پیش برن. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی از صحبت های متین و درستی که شما کردید من تشکر میکنم، به خصوص این که اشاره کردید به طبقه کارگر و تعریف جدید کارگر. البته در تایید صحبت شما منم میخواستم فقط اضافه کنم که جنبش سوسیالیستی نوین به این قضیه پی برده که هر کسی که ارزش اضافی تولید میکنه به هر حال کارگره. حالا لازم نیست که حتما پتک و سندان جلوش داشته باشه، هر کسی به هر نوعی در سیستم موجود هر نوع ارزش اضافی تولید بکنه میشه اون رو جزء طبقه کارگر گذاشت و طبقه کارگر اون طبقه فشرده شده کارخانه 1850 دیگه نیست توی سالهای بعد از 2000. البته این موضوع اصلی بحث ما نیست، من فقط در تایید صحبت شما میخواستم بگم. و به همین ترتیب از اونجایی که تلویزیون رای کارگر فقط با شما در مورد مسائل زنان صحبت نمی کنه بلکه در مورد مسائل سیاسی و بین المللی هم صحبت میکنه، من میخوام سوال آخر رو از رفیق میلا در همین رابطه بپرسم و اون در مورد شرایط افغانستان به خصوص بعد از بر سر کار اومدن طالبانه. رفیق میلا، با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و تلاشی که برای برقراری این ارتجاع قرون وسطایی و ضد زن تو این کشور انجام میشه، جنبش زنان افغان در حقیقت یکی از پرخروش ترین جنبش های اعتراضی علیه این حاکمان قرون وسطایی بوده. با توجه به پیوندهای عمیقی که همسایگان افغان ما دارن از نظر زبانی و ملی بین دو کشور این مسائل وجود داره، جنبش زنان ایران برای دفاع از جنبش زنان افغانستان که الان خیلی میشه گفت به مرحله پیشتازتری رسیده چه وظایفی داره؟ من با یه سری از زنان کنشگر سیاسی یا اجتماعی افغان که صحبت میکنم، اونا هم از نزدیکی سازمانهای خودشون با سازمانهای ایرانی صحبت میکنن و معتقدن که هم از مبارزات زنان ایران بسیار درس گرفتن و همین که همین الان سعی میکنن با زنان ایران در تماس باشن. حالا که رابطه به اینجا رسیده، شما فکر میکنید که واقعا زنان ایران چه وظیفه‌ای دارن در قبال همقطاران، اگر بتونم کلمه همقطار رو استفاده بکنم، افغانی خودشون؟
بله، من قبل از اینکه وارد این سوال شما بشم، میخواستم در رابطه با سوالی که از رفیق شهین مطرح کردید و اون هم پیوند جنبش زنان و روز جهانی زن 8 مارس و اول ماه مه بگم. میخوام بگم
که حتما با کمال میل بفرمایید.
میگم اینا همش زمینش هم 8 مارس رو زنان کارگر نساجی شیکاگو در سال 1906 روزش رو رقم زدن با مبارزهشون علیه سرمایه داران و همچنین زنان سوسیالیست در سطح بین المللی و شخص کلارا زتکین به عنوان یک نظریه پرداز کمونیست و به عنوان کسی که زنی که از جنبش بین المللی به عنوان جنبش بین المللی زنان بود در سال 1910 این روز رو، روز 8 مارس رو که مناسبتش در رابطه با زنان کارگر نساجی شیکاگو آزاد شد، این آغاز شد، این روز رو مناسبات 8 مارس قرار دادن. یعنی میخوام بگم که این زمینه ها، این نمیشه خط کشی های اینجوری کرد و گفتش که این روز با این روز هیچ ارتباطی نداره. مسلماً ارتباط بین جنبش زنان، بعد میشه جنبش زنان، جنبش در واقع کارگری، ارتباطاتشونه که اون شعار اصلی رهایی زن، رهایی جامعه است رو در واقع تحقق میبخشه. اما بپردازم به سوال شما در رابطه با افغانستان. اینه که آمدن سرکار مجدد، روی کار آمدن مجدد دوره طالبان با یک پیش زمینه تاریخی داره که ما رو که باید همیشه یادآوری کنیم نقش امپریالیست ها رو در دخالت در سرنوشت سیاسی کشورهای دیگه برای تأمین منافع خودشون. یک بار در دوران جنگ سرد برای مقابله با کمونیسم و اردوگاه سوسیالیستی موجود طالبان رو سر کار آوردن و بار دیگر به نام دفاع از حقوق زنان لشکرکشی کردن، نه تنها آمریکا، با کمک ناتو حمله کردن. و وقتی هم که به افغانستان رسیدن، سوژگی زنان و اقشار جامعه در اونجا تقویت نشد، بلکه پروژه هایی در واقع روی زمین ریخته شد تا اون عاملیت توده ها رو بگیرن و دوباره وقتی که کشور رو در اون شرایط نابسامان که با راه حل نظامی نتونستن به نتیجه برسن، در یک حرکت غافلگیرانه و بسیار سریع که سلاحاشون هم جا گذاشتن بخره، کشور رو ترک کردن و مردم رو در شرایط اینجا که خودشون هیچ اقدام و اراده جمعی تشکیل نداده بودن، نمیدونستن باید چی کار کنن، بالاخره این آمریکا رفتنیه باید چی کار کنن، در سراشیبی سقوط قرار دادن که قربانیان اولشون کل مردم جامعه که مسئله فقر، مسئله طبقاتی، مسئله نان مسئله شونه و مسئله زنان که مسئله بنیادگرایی و اصلا حضورشون در جامعه مطرحه. یعنی دوباره طرح شد که زنان بدون محرم نمیتونن حاضر بشن
زنان تا کلاس ششم، دختران تا کلاس ششم میتونن درس بخونن، حضورشون در ادارات ممنوع شد و کم کم قوانینی داره میاد. اما اینکه جنبش افغانستان و زنهای افغانستان راه سخت‌تری رو از ما در پیش دارن، ما بعد از 43 سال مبارزه راه‌ها و چمراه چم و خم مبارزه رو یاد گرفتیم، جنبش‌هایی در اونجا ایجاد شدن، ولی ما رو موظف می‌کنه، چون دشمنی که داریم، دشمن ما زنان، همون دشمنیه که در افغانستان در واقع نشسته، حذف زنانه و میخوان که ما رو به عنوان نقش سنتی زنانه و مادر روشن کنن، زنانی که حضور ندارن و مردان روابط سلطه بر بدنش تصمیم میگیره و سرنوشت سیاسیش تصمیم میگیره، بر زندگی شخصیش تصمیم میگیره و به عنوان در واقع ابزار و برده جنسی مرد در واقع تبدیل میشه. این زنان در این راه مبارزه هستن، منتها زنان افغانستان هم مبارزه کردن و تجربه مبارزاتی دارن. اما اینجا اونجا زنان ایرانی و زنان افغان به ویژه بعد از به قدرت رسیدن مجدد طالبان با هم دیگه در حال اقدامات مشترک هستن، با هم در حال همفکری هستن. به نظر من که باید به راه‌های جدی در واقع منتهی بشه و اینه که همکاری هامون در مقابل یک دشمن به استراتژی مشترکی در واقع دست پیدا بکنه. اما این که ما این وظیفه ماست و اینی که ما در سطح بین المللی، حالا به عنوان زنانی که در خارج کشور هستیم چه وظایفی داریم، زنان ما هم که در داخل و کلن جنبش های اجتماعی در داخل کشور چه وظیفه‌ای در قبال جنبش زنان افغانستان و مهاجرین افغانستان که الان به ایران پناه بردن قرار دارن. اینا پاسخهای اینا موزلاتیه که پیش پای ما ایرانی هاست که باید با در واقع هم رزمان افغانی خودمون، افغانمون در واقع این مسائل رو حل بکنیم، راه های مشترک مبارزاتی پیدا بکنیم. ما تلاشمون در سطح بین المللی باید این باشه که طالبان به رسمیت شناخته نشه و طالبان رو در همه مراکز و همه مراجع قدرتی که میخوان بهش یک وجهه سیاسی بدن و به عنوان یک نیروی سیاسی مورد مذاکره قرار بگیره، روابط دیپلماتیک رو با اونها گسترده بکنن، در اونجا باید همراه زنان مقاومت بکنیم. با البته ما تعیین نمی کنیم، این زنان افغان هستن که ما در کنار اونها قرار میگیریم، با هم دیگه باید یک مبارزه رو در پیش ببریم. اما وظیفه سختری رو هم در داخل کشور ما در امروز در پیش ما پای ما قرار گرفته، نه در مقابل جنبش زنان، بلکه در تمامی جنبش های اجتماعی که در حال حاضر یک نژاد پرستی و یک بیگانه ستیزی و یک مهاجر ستیزی در مقابل افغان‌ها در ایران شکل گرفته که به نظر من بسیار خطرناکه و این مسئله رو نشون میده. همون جوری که بسیاری از ما در مقابل جنگ حمله نظامی روسیه از اوکراین، از زنان اوکراین، از مردم اوکراین دفاع میکنیم و از طبقه کارگر هر دو کشوری که هزینه تأمین جنگ در صورت نهایی به عهده اونهاست و زنان هر دو کشور که بیشترین در واقع قربانی رو میدن، قربان نابسامانی جنگ سلطه مردان جنگ طلب هستن. جنگ یک قضیه یک طرف هم نیست، جنگ یک قضیه دو طرف هست و شاهین به درستی به نقش میلیتاریسم در اون زمان اشاره کرد. بنابراین که میلیتاریسم، هزینه میلیتاریسم از نیروی کار و اون ارزش اضافی که حالا ما میگیم مزدگیران جوامع همه جوامعی که به خاطر مقابله با که برای اجرای سیاست‌های جنگ طلبانه و میلیتاریزه کردن منطقه و فروش سلاح و ایجاد جنگ‌های بعدی داره تلاش میشه، هزینه‌شو کسان دیگری مزد ایران باید متقبل بشن، همون جوری که این هزینه به دوش جامعه در واقع افغانستان بود. به هر حال ما در ایران هم غیر از این نکته که داریم، اینا قربانیان جنگن، ما باید به اینها، با زنان افغانستان و مردم افغانستان قربانیان جنگن، همونقدر با همدلی باید با اونا داشته باشیم که با قربانیان جنگ در اوکراین، چیزی که در بسیاری از مجامع که به ظاهر حالا نمیخوام بگم دنبال کدوم گرایش هستن یک طرفه دیده میشه. ولی ما در داخل ایران وظیفه سنگینی داریم، ما باید با نژاد پرستی اونجا چیز کنیم، ما باید با استثمار بیرویه علیه نیروی کاری که الان نیروی کار ارزانی که تزریق شده به اون جامعه باید بایستیم، چون هر گونه تعدی، هر گونه استثمار، هر گونه قراردادهای بدون قرارداد، هر گونه مزدهایی که خارج از اصطلاحات و قانون کار اونجا هست پرداخت میشه، هر یک حمله به حقوق کارگران اون جامعه است. در نتیجه باید اونجا بیستیم. بعد ما وظیفه بین المللی ماست که در مقابله که در کنار کسانی قرار بگیریم که قربانیان در واقع این جنگ شدن. من بگم که مسئله افغانستان، در ایران، مهاجرین افغانستان در ایران برای اولین بار هم نیست که اینا 20 ساله که وقتی که به ایران آمدن یا از دوران هم جنگ اول که بعد از جنگ 20 سالی که در واقع به ایران آمدن، اینا در معرض شدیدترین برخوردهای نظاممند در واقع دولتی، نژادپرستی دولتی و در سطح جامعه قرار گرفتن. از یک طرف اینا گوشت دم توپ سیاست‌های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی بودن. یعنی واقعا اگر ما اسم انسان بر خودمون میذاریم، باید به عنوان کسانی که انسانهایی که خواهان یک زندگی بهتر برای همه انسانهای روی زمین هستیم، باید فکر کنیم که در جامعه در ایران به مهاجرین افغانستانی در واقع خیلی تعدی شده، خیلی مورد برخوردهای شوونیستی، مورد برخوردهای ناسیونالیستی و نژادپرستی قرار گرفتن، بسیاری مورد اصلا تحت فشار قرار گرفتن که برای اقامت مجبور شدن به جنگ برن. بنابراین وظایفمون در این حوزه بسیار فکر کنم سنگینه و که باید به وظایفمون عمل بکنیم. اینجا هم زن و مرد نمیشناسه. خب طبیعیه ما به عنوان کسانی که با تشکل‌های زنان کار میکنیم، ولی به عنوان انسان‌های سوسیالیست که جهان وطنیم، خب و در قبال زنان افغانستان هم چیزای مشترک داریم، همون جوری که با مهاجرین افغان در ایران هم موارد مشترک، یعنی چیزهایی داریم که موارد مبارزاتی مشترک داریم که میتونیم در اونجا مبارزه بکنیم.
خیلی از لطفتون ممنونم رفیق میلا و رفیق شهین نوایی، از توضیحاتی که دادید، از وقتی که گذاشتید توی این برنامه که در حقیقت به شکل میزگردی شاید تونستید پیش ببرید. واقعا صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم بتونیم از اطلاعات، تجربه و دانش شما استفاده بکنیم.
خیلی ممنون از شما و به امید ایجاد جهانی که هیچ گونه تبعیض، نه در شکل جنسیتی، طبقاتی، اتنیکی، فرهنگی، هیچ در واقع نژادی در اون نباشه، برای جهانی که تبعیض نباشه و انسان‌ها برابر باشند، امید برای تحقق این جهان مبارزه میکنید.
خیلی متشکر. به امید این که مردان جامعه ایران هم در دفاع از خودشون و نه در همبستگی با جنبش زنان در کنار خواستهای مطرح شده از طرف جنبش زنان قرار بگیرن در همه سطوحش، به امید آن روز که در حقیقت اولین گام رو ما بتونیم در این همکاری گسترده در همین چند ماه آینده که در پیش داریم ببینیم. خیلی متشکرم.
بسیار عالی، منم همین آرزو رو دارم و بینندگان عزیز تا برنامه بعدی بدرود.